بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 20، 18 آبان ماه 1394.
قدستره رسیدیم و قدستره میخونم باش با. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
در فصل 6 راجع به انواع تخصص وجود بحث کردیم. 3 گونه از تخصصی که وجود میتونه داشته باشه رو احصا کردیم. عرض کردیم که این بحث از جمله فروعات بحث اصالت وجود و تشکیک در وجود. تخصص نوع 3 که به حسب اضافه و عروض ماهیت وجود به ماهیات شکل می گرفت، بحث نحوه ارتباط وجود و ماهیت رو مطرح کرد. یعنی شما میگید وجود عارض بر ماهیت و ماهیات هستش، این عروض چجور عروضی هستش؟ یه تبیین های خوبی رو علامه طباطبایی در این قسمت ارائه کرد، رسید به طرح و شکلگیری اشکالی در راستای قاعده فرعیت. قاعده فرعی این بود که ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست. یعنی اگه شما چیزی رو بر چیزی میخوای ثابت کنید، اون چیز رتبتاً باید جلوتر ثابت باشد و بعد بتوانید چیز دیگه رو برایش ثابت بکنید. مثل اون مثالی که داریم، ثبوت سفیدی برای جس فرع ثبوت مثبت له هستش. توضیحاتی هم لازم بود که در جلسه قبل عرض کرد. قاعده فرعی رو وقتی آوردن در عروض و در واقع ثبوت وجود برای ماهیت، دچار مشکل شدن. دیدم وقتی شما میگید انسان موجود است، یعنی وجود رو برای انسان ثابت میکنید، خب قاعده فرعی میگه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، یعنی ثبوت وجود در این گزاره. فقط گزاره به ما و گزاره مد نظر نیست، یعنی محکیش هم باید توجه بکنید. اصلا اینجا قاعده فرعی در محکی ها جریان پیدا میکنه، گزاره ها حاکی از این معنا هستش. میگه وقتی شما وجود رو میخواید برای ماهیت ثابت بکنید، قاعده فرعیه میگه رتبتاً جلوتر باید ماهیت ثبوت داشته باشه، وجود داشته باشه، تا شما وجود رو میخواید برای ثابت بکنید. خب این یک مشکله جدی شد که برای فلاسفه و متکلمین اتفاق افتاد. گفته این برای ما ایجاد اشکال میکنه. چجوری ایجاد اشکال میکنه؟ به خاطر اینکه وقتی که شما میخواید وجود رو برای ماهیت ثابت بکنید، قاعده فرعی میگه پیشتر باید ماهیت ثابت باشه، سوال میکنیم ماهیت به چه وجودی میخواد ثابت باشه تا بعد این وجود برش حمل بشود؟ اگر بگید به همین وجودی که بعدن میاد میخواد ثابت باشه، این تقدم شی بر نفس لازم میاد، چون اون وجوده پیش از این که بیاد باید باشه. اگر بگید نه، به یک وجود و ثبوتی دیگر غیر از اون وجودی که بعداً میخواد بیاد متحقق و ثابته، بعد اون وجود برش عارض میشه. خب ما در اینجا چند تا اشکال میتونستیم بکنیم. یه اشکال رو علامه نگفتن و اونی که اینجا تحصیل حاصل میشه، ماهیت یا خودش وجود داره، باز میخواد یه وجود برش عارض بشود که موجود بشه، این بی‌معناست. اشکالی رو که علامه مطرح کرد اینه که خب ما نقل کلام میکنیم به ارتباط اون ماهیت با اون وجودی که پیش از این وجود داره. خب اونجا هم ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هستش و این داستان به نوع تسلسلی همینجور ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید بیانیشون رو. و به ذالکه، یعنی با توضیحاتی گذروندیم، یندفع الاشکال المعروف فی حمل الوجود علی الماهیت، اشکالی که اشکال معروف و مشهور رو که در حمل وجود بر ماهیت بر اساس قاعده فرعی شکل گرفته دفع میشه با توضیحاتی گذراندیم. اون اشکال چیه؟ من ان قاعده الفرعیه اعنی ان ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. قاعده فرعیه که مراد ما همون ثبوت شیء برای شیء فرع ثبوت مثبت له استش، توجب این قاعده توجب ثبوتا للمثبت له. این کلمه ثبوت و اینا برای ما گیج نکنه، ما رو ثبوت هم وجوده، فرق نداره. شما بگو مثلا فرض کنید که قاعده فرعیه این استش، وجود شیء لشیء فرع وجود مثلا اون چیزی که این شیء میخواد براش موجود بشه، موجود له مثلا، هیچ فرقی بین واژه ثبوت و تحقق و وجود و اینها نیستش ها. ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هستش. میگه قاعده فرعیه در خصوص وجود و ماهیت وقتی میخواد پیاده بشه، توجب و ثبوتا للمثبت له قبل از ثبوت ثابت، موجب تحقق داشتن و ثبوت مثبت له یعنی ماهیت هستش قبل از اینکه این ثابت یعنی این وجوده بیاد، قبل از اینکه این وجود بیاد و حمل بشود بر ماهیت و مرتبط با ماهیت بشه، اون ماهیت باید ثبوت و وجود داشته باشه چون فرع ثبوت مثبت له هست. فثبوت الوجود للماهیه یتوقف على ثبوت الماهیه قبله. پس بنابراین ثبوت وجود برای ماهیت متوقف است بر ثبوت ماهیت قبل از این ثبوت ثابت، قبل از اینکه این ثابته، این محموله، این وجوده بیاد. خب حالا مشکلی که به وجود میاد اینه، از دو حال بیرون نیست. یا باید بگید این وجود و ثبوتی که ماهیت پیش از آمدن اون وجود محمول میخواد داشته باشه این همون وجودی هستش که بعدم میاد، یا غیر از او هستش؟ از این دوال که بیرون نیست. اگر حالت اول باشه تقدم شیء بر نفس لازم میاد، اگر حالت دوم باشه تسلسل لازم میاد. فان کان ثبوتها عین ثبوته لها، عبارت رو گیجمون نکنیم عبارت ها. اگر ثبوت ماهیت، کدوم ثبوت ماهیت؟ ثبوت ماهیت پیش از این که این وجود بیاد، میخواید الف ب کنید، یه کاری بکنید که قاطی نشه با هم دیگر. اگر ثبوت این ماهیت پیش از این که اون وجود میخواد بیاد عین ثبوت این وجود برای ماهیت باشه، این یعنی چی؟ در کتابای دیگه راحت تر توضیح دادن، یعنی وجود داشتن این ماهیت به همون وجودی باشه که بعدن میاد. من اینجور توضیح دادم، در کتابای دیگه هم همینجوری تبیین شده. الان میفهمم ثبوت این ماهیت این همون ثبوت وجود برای این ماهیت باشه، یعنی به وجودی که میخواد بیاد خود این ماهیت میخواد ثابت و متحقق و موجود باشه. لازم تقدم شیء علی نفسه، این شیئی که تقدم شیء بر خودش لازم میاد، کدوم منظوره؟ این وجودی که بعدم میخواد بیاد. شما رو گذاری بکنید فضا واضح خواهد شد. چرا؟ چون شما گفتید این ماهیته که پیش از آمدن این وجود باید ثابت و موجود باشه، به همین وجود میخواد موجود باشه. خب به همین وجود میخواد موجود باشه، یعنی این وجود قبل از این که بیاد باید باشه تا این ماهیت رو چیکار بکنه؟ متحقق بکنه. یعنی این وجوده پیش از آمدن باید باشه، یعنی چی؟ یعنی تقدم شیء بر نفس، بر خودش. و تقدم شیء بر نفس سر از اجتماع نقیزین و همسرین ها در میاره، یعنی یه شیء هم باید باشه هم نباید باشه. این وجوده باید باشه، چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت رو باید موجود کنه. نباید باشه، چرا؟ چون بعدا میخواد عارض بشه، پس هم باید باشه هم نباید باشه و این تناقضه. فان کان ثبوتها عین ثبوته لها لزم تقدم شیء علی نفسه، این یک. حالت دوم، و ان کان غیره، یعنی اگر ثبوت ماهیت، ثبوت داشتن ماهیت پیش از این که این وجود بیاد، غیر از این وجود است، ضمیر رو بزنید به ثبوت وجود برای ماهیت، یعنی بلاز عبارتی که علامه داشته. و ان کان غیره توقف ثبوته، توقف از ثبوته لها علا ثبوت آخر لها، اگر قرار باشه که ثبوت ماهیت نه به وجودی که میاد باشه تا تقدم شیء بر نفس لازم بیاد، بلکه به یک وجود دیگر بخواد متحقق باشه، خب ما نقل کلام میکنیم در چی؟ در همین ماهیتی که الان موجود هستش، بعدا میخواد اون وجود بیاد. خب ارتباط این ماهیت و وجود چجوریه؟ ثبوت و وجود برای ماهیت آیا فرع ثبوت مثبت له نیست؟ بازم همین داستان تکرار خواهد شد. توقف ثبوته لها الا ثبوت آخر لها، متوقف خواهد بود ثبوت وجود برای ماهیت، این ثبوت وجود برای ماهیت همونی که تو محمول داریم، به یک ثبوت دیگری برای اون ماهیت. خب ما نقل کلام میکنیم به چی؟ به اون ثبوته. اون ثبوته ارتباطش با ماهیت چجوریه؟ همینجور ادامه پیدا خواهد کرد و حلوم مجر را مثلا همینجور ادامه پیدا خواهد کرد. فیت سلسل، یعنی به جای متوقف نخواهد شد، چون همیشه ماهیت غیر از وجوده، یعنی وجود رو میخوایم هم کنیم بر ماهیت، پس اون ماهیت باید پیشتر وجود داشته باشه، باز نقل کلام میکنیم به اون وجوده، اون وجود غیر از ماهیته، هم میشه بر ماهیت، اون ماهیت هم باز همینجور ادامه پیدا خواهد کرد. خب بله؟ بله؟ حالا ممکنه، حالا اون کار ندارم دیگه. خب این تا اینجا اشکالی بود که بر اساس قاعده فرعیه در نحوه ارتباط وجود و ماهیت شکل گرفت. گفتن آقا اگر شما میگید که وجود عارض بر ماهیته، وجود عارض بر ماهیت میشه، ماهیت موجود میکنه، اگه اینجوری باشه با قاعده فرعیه شما میخواد چیکار بکنید؟ قاعده فرعیه جریانش میان ماهیت و وجود ایجاد اشکال میکنه. اشکال چه گفتیم؟ چجور باید این مسئله رو حل کرد؟ پنج نظریه در اینجا مطرح شده. یک نظریه آخر که نظریه صدر متعلین هستش، پنج نظریه در اینجا مطرح شد. گرچه به حسب تذکراتی که جلسه قبل دادم اگر خوب دقت کرده باشید 6 تا جواب در اینجا مطرح شده، از اون عبارات‌های قبلی جواب خاص استخراج می‌شد، ولی علامه جواب پنجم رو همون در واقع همون جوابی که قبلا در آوردیم، چون قبلا یه جوابی داد گفت اینجا از قبیل عکس الحمله، در واقع وجود است و ماهیت عارض بر اونی، غیر از اون چیزی است که به عنوان جواب پنجم اینجا مطرح میشه، و اگر علامه اون رو میپختن این میشد نهایی ترین حرفی که صدر متعلین تو برخی از رساله هاش زده. بیان بسیار جالب و خوبی هستش اون بیانی که اونجا اومده. ولی در صورت الان در ادامه پنج پاسخ به این اشکال داده شده. اولین پاسخی که داده شده پاسخ فخر رازیه. فخر رازی وقتی با این مشکل روبرو شد، حالا به حسب اونچه که نقل میشه خیلی ساده این مشکل رو حل کرد. چجوری حل کرد؟ گفت ما در اصول و فقه و اینها با تخصیص بسیار آشنا هستیم، هر وقت قاعده‌ای به یک مشکلی گیر کرد اونو تخصیص میزنیم. اینجا هم همین کار میکنیم، میایم این قاعده فرعیه ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لا الا یک جا، اون یک جا کجا هستش؟ ارتباط وجود با ماهیت. خیلی از اوقات ما مشکلات رو در حوزه حسی شناختی با چی حل میکنیم؟ با ضرب و جرهایی رو که تفسیرهای تکلیفی داریم. این حوزه ها با هم دیگه فرق میکنه، نمیشه با اون برداشت ها و با اون بیانات مثلا مجمل مبین اینا نمیشه هستی شناسی را انداخت. توجه کردید؟ هستی شناسی میخوای را بندازی یه اصول و قواعد خاص خودشه داره، یه اصول فقهه، البته بیگانه با این اصول فقه نیست، ولی یه تفاوت هایی با این اصول فقه داره. برخی از چیزایی که در اینجا هستش به درد اونجا نمیخوره، برخی از چیزا اونجا باید باشه که در اینجا نیستش. بینشون موضوع من وجهه، این اصول فقهی که در راستای هستی شناختی، اصول فقهی که ما بخوایم دین رو بشناسیم، که از طریق دین میخوایم هستی رو بشناسیم، که الهیات نقلی مثلا بهش بگیم. حالا در صورت اگر اون فضایدنده یکی متفاوت، ایشون اینجوری حل کرده، گوه این قاعده فرعیه کاملا درسته، سر جای خودش هستش، ولی در این مورد تخصیص میخوره. این فرمایششون نقلش هم بسیار واضحه که قواعد عقلی تخصیص بردار نیسته، شما باید لم قضیه معلوم میشه اون قاعده عامی که درست کردی به اون سق نبوده، یه تبیین دیگه‌ای باید ارائه بدی. قواعد عقلی تو در تو نمیشه، هر قاعده عقلی کار خودشو داره انجام میده. اگر میبینید یک مورد نمیشه، پس معلومه که قاعده عقلی یه چیزی توش کم بوده، توضیح لازم میخواد، چون قاعده عقلی قاعده عقلی است، یعنی حکم عام کلی است که در همه جا و همه مصادیق جریان داره. این راه حل اول و نقدش که واضحه، اصلا نقدش علامه اینجا نیاورده، فقط در آخر میگه مباحثی که قبلا گذشت با یه مقدار تأملات تمام چهار راه حل اول رو ابطال میکنه. راه حل دومی که مطرح شد راه حلی است که محقق دوانی طرح کرده. محقق دوانی مال قرن دهم هست، جزء مکتب شیراز حساب میشه، که قبلا هم با برخی از آراشون آشنا بودیم. محقق دوانی چیکار کرده؟ گفته قاعده فرعیه اصلا قاعده درستی نیست. اون قاعده‌ای که ارتکازی اذهان و همه او رو قبول داریم قاعده استلزامه، نه قاعده فرعیه. قاعده فرعیه چی میگه؟ ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لاست. اما قاعده استلزامی نمیگه. قاعده استلزام میگه ثبوت و شیء لشیء فرع مستلزم لثبوت المثبت له. نه فرع ثبوت مثبت له هست. یعنی آقا شما اگر بی را برای الف ثابت میکنید، ثابت کردن الف برای بی مستلزم ثبوت بی هست نه متفرع بر او. مستلزم که میگید اعمه، میشه جلوتر اون مثبت له ثابت باشه و بعد این محمول برش بیاد، میشه اصلا به نفس آمدن این محمول برای موضوع این موضوع ثابت بشه. بله ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لثبوت مثبت له، نه فرع ثبوت مثبت له یک تقدم رتبی لازم داشته باشه. نه واقعا شما وقتی الف را برای ب ثابت میکنید، این مستلزم این هستش که مثلا ب باشه. حالا یه وقتی به نوع فرعیت هست، یه وقتی به نوع فرعیت نیست، اصلا این محمول خود به خود او رو به حسب همین که محمول داره میاد موضوع رو ثابت میکنه. فرمایش یک محقق دوانی مطرح کرده در واقع قاعده فرعیه رو رد کرده. این قاعده فرعیه به حسب خودش قابل پذیرش نیست. اون قاعده ای که درست است قاعده استلزامه، در حالی که قاعده فرعیه به نوع نفس الامری قاعده صحیحه. مشکل رو باید اینجوری حل کنید، شما از مشکل فرار کردید، یعنی گفتید قاعده باطل هستش، در حالی که ما قاعده رو صحیح میدونیم. من این مقدار از متن رو بخونم تا برسیم به راهلای بعدی. و قد استر هذا الاشكال بعضهم، این اشکال مستر کرده است. بعد این کلمه استرار هم خوبه، یعنی عرض کردم که این مشکلی افتاده بود در میان حکما و متکلمین و قرنها این مشکل رو میخواستن حل و فصل بکنن. میدونستن این مورد اینجوری نیست، یعنی ثبوت وجود برای ماهیت نمیشه، ماهیت پیشتر باشه، این نکته رو میدونستن، ولی نمیدونستن چجوری باید با قاعده فرعیه جمع و جورش کنن. یک راه حل چی بود؟ و قد استر را هذا الاشكال بعضهم الی القول، این اولی، بعضی از این حکما و اندیشمندان و متکلمین رو وادار کرد به اینکه اینو قائل بشن، این مال فخر رازیه، به ان القاعده مخصصه به ثبوت الوجود للماهیت، قاعده تخصیص میخوره، قاعده فرعیه درسته ولی در این مورد جاری نیستش، مخصصه به ثبوت الوجود للماهیت. از یک جهت این بیان درستی ها، ولی کاملش در فرمایشات صدر متعلینه، یعنی یه چیزی رو متوجه شده قاعده فرعیه نباید اینجا جاری بشه، این درسته ولی نباید با زبان تخصیص این رو بیان کرد. تخصیص یعنی قاعده عقلیه درش یه مشکلی وجود داره، یه جایی خلل وجود داره، اون خلل رو باید دریابیم. توجه کرد این نکته رو فهمیده که قاعده فرعیه نباید اینجا پیاده بشه، ولی این رو با چه زبانی گفته؟ با زبان تخصیص. تخصیص محتواش اینه، این قاعده عقلیه در واقع قاعده عقلی کلی نیستش و این با قاعده عقلی بودنش منافات داره. و بعضهم، بعضهم یعنی محقق دوانی، و بعضهم الی تبدیل الفرعیه بالاستلزام، یعنی ما قاعده فرعیه اصلا قبول نداریم، اون قاعده ای که درسته چیه؟ قاعده استلزامه. قاعده استلزام چیه؟ فقال الحق ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت الاول او به هذا ثابت. میفرماد ثبوت یک شیء برای یک شیء مستلزم ثبوت مثبت له است، نه فرع ثبوت مثبت له باشه. مستلزم که گفتید میشه جلوتر مثبت له باشه، میتونه اصلا با آمدن همین ثابته، این همین وجود، همین محمول، اون شی ثابت بشه. و ثبوت وجود برای ماهیت از این قسمه، و ثبوت الوجود للماهیت مستلزم لثبوت الماهیت، ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم ثبوت ماهیت ازش به نفس همین وجود، به هیچ اشکالی هم وجود نداره چون ما قاعده فرعیه رو قبول نداریم، قاعده استلزام رو قبول داریم. اگه باز دقت کنید محقق دوانی هم میخواد بگه قاعده فرعیه در محل بحث ما جریان نداره، ولی نوع در واقع تبیینش به این گونه است که الان عرض کردیم. و اما راحل سوم، راحل سوم ماره سید سنده، سید المدققین، سید صدرالدین دشتگی شیرازی. حالا یه اشاره کردین، فکر کنم اشاره کردین، سید صدرالدین دشتگی شیرازی و پسرش غیاث الدین منصور دشتگی شیرازی، اینا پدر و پسر جزو علمای برجسته فلسفی مکتب شیراز بودن، معاصر با دوانی هم هستن. یعنی پدر، یعنی سید که معروف شده به سید سند، ایشون در واقع معاصر با دوانیه و اینا هم همیشه با هم مناظره داشتن. سید صدرالدین دشتگی، سید سند با دوانی تو مباحث علمی همیشه مناظره داشتن. و بعد از اینکه پدرم به رحمت خدا رفت، پسرم ول بکنه معامله نبود، پسرم چسبید به دامن در واقع دوانی و ول نمیکرد دوانی را، و یه مقدارم از اون فضای گایزقاد که لازم بود رعایت بشه از اون فضا هم خارج. حالا پدر دعوا میکرد، یه داستان داره، شما دیگه یک نسل بعد هستید، باید یه چیزایی رو مراعات بکنی. حالا در هر صورت معروف شده مناظرات اینا و بحث اینها در مکتب شیراز معروف شد. حال در صورت سید که در اصل معروف به سید سنه، سید المدققین، صدر المتعلین تو آثارش به سید المدققین ازش یاد میکنه، ایشون یه راه حل داده. راه حل ایشون چیه؟ راه حل ایشون اینه که در مشتقات ما قبول داریم هر مشتقی رو شما برخورد بکنه، یعنی ذاتون ثبت له المبدا، مثلا ضارب یعنی ذاتون ثبت له ضرب، البته ذاتون ثبت له ضرب به نحو فاعلی، البته توجه کردید، ذاتون ثبت له ضرب، یا هر مشتقی بگیرید همین جوری هستش، ولی موجود اینجوری نیستش. ما اگر به چیزی میگیم موجود، لفظ موجود دیدید که صدر متعلین راجع به این موجود چه بحثایی رو مطرح کرد، گفت مشتق اونی هستش که ذاتی باشه که مبدا براش ثابت باشه ولو عین مبدا باشه. ولی سید سند یک راه حل دیگه رو در باب مشتق تو خصوص موجود داره مطرح میکنه، میگه موجود اصلا یک امر ترکیبی نیست، یک امر بسیطه، یعنی موجود نه یعنی ذاتن ثبت له الوجود، نه، موجود یک امر بسیطه، معناش این هست، یعنی خبر از تحقق شی داره میده. خب چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه اصلا وقتی شما میگید یه چیز موجوده، نه یعنی ذاتن ثبت له الوجود، چیزی برای چیزی ثابت نمیشه، شما نمیخواید وجود را برای چیزی ثابت بکنید، نه، موجود اینی هست. این مشتق به معنای ترکیبی ذاتون ثبت له الوجود نیست، این وجود جدای از اون شی چیزی نیستش، نه در ذهن نه در خارج، که بخواید برای چیزی ثابت بکنید حالا بر اساس قاعده فرعیه بگید فرع ثبوت مثبت له هستش، نه، اصلا وقتی شما میگید یه چیزی موجوده، شما چیزی رو برای او ثابت نکردید. این ریشه در بحثایی که جناب سید سند اساس ماهیت و اعتباریت وجود و اینکه این وجود، حالا گرچه ایشون اعتباریت وجود یه مقدار از اون فضای شیخ اشراق خارج کرد، ولی در اصل میگه منشأ انتزاع بیرونه، خود این وجود به هیچ وجه تحقق خارجی نداره، توجه کردید؟ لذا ما اگه میگیم چیزی موجود هست، نه اینکه بخوایم چیزی را برای او ثابت بکنیم. بازم اگه دقت بکنیم سید سند هم داره تلاش میکنه که قاعده فرعیه در ارتباط وجود و ماهیت جریان پیدا کنه، یعنی همه میدونستن این نکته را، روشن بود که قاعده فرعیه در اینجا جریان پیدا نمیکنه، اما نحوه عدم جریان به راه حل های مختلف افتادن که اینا همشون اشکال داشته، و بعضهم یعنی بعضی از اینها رو این اشکال وادار کرد به چی؟ الی القول به ان الوجود لا تحقق له ولا ثبوت فی ذهن ولا فی خارج، اصلا وجود نه تحقق در ذهن چیزی که منحاز از شی باشه، وجود اصلا چیزی نیستش که ثبوتی در ذهن داشته باشه در خارج داشته باشه، نه، پس میگه موجود چی؟ موجود یعنی ذات ثبت له الوجود، پس وجود چیزی است که ثابت میشه بعد برای ذات، میگه نه، وللموجود معنا بسیط، برای موجود یک معنای بسیطه، در جای دیگه یعنی ذاتون ثبت لاول مبدا، ولی در موجود اینجوری نیستش، ولی الموجود معنا بسیط، برای موجود یک معنای بسیطه، یعبر عنه بالفارسی به هست، در زبان فارسی میگیم هست، بله تو زبان عربی میگیم موجود، مثل بقیه، مثل فرض مضروب، مثل هر چیز دیگری که یک ذاتی که چیزی براش ثابت میشه، اما در زبان فارسی یک کلمه بسیطه، هست، توجه کردید؟ میفهمید یعبر عنه بالفارسیته به هست، ول اشتقاق سوریان، اشتقاق سوری یعنی واقعی نیست، اینجوری نیست که واقعا ذات و یک مبدع ارتباط اینها ثبوت مبدع برای ذات اینجوری نیستش، اشتقاق سوریه، فلا ثبوت لهو حتی یتوقع فلا ثبوت الماهیت، اصلا وجود ثبوتی نداره تا بعد بگید ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. شما وقتی میگید الانسان و موجودان، چیزی رو نمیخواید برای ماهیت اثبات بکنید که حالا قاعده فرعیه رو میخواید جریان بدید و دچار مشکل بشید. اینم راه حلی رو که جناب سید سند رفته. اما راه حل چهارم راه حلی است که بعضی از متکلمین مطرح کردن. راه حل چهارم اینه که خیلی دور از بحث های سید سند نیست. راه حل چهارم این است که ما در باب وجود سه چیز داریم: عام وجود یا کلی وجود، حسس وجود و فرد وجود. عام وجود چی؟ همون مفهوم مطلق بدیهی وجود که به هیچ چیزی ارتباط نداره، همین مفهوم وجود بودن، هستی، حالا هر معنی رو که میخواید بکنید، تحقق داشتن، این معنای عام وجود. معنای عام وجود در اینجا که اصلا برای چیزی نمیخواد ثابت بشه تا شما قاعده فرعیه رو بعد بگید دچار مشکل میشه. چیز دومی که ما داریم حساس وجوده. حساس وجود چجوری شکل میگیره؟ از اضافه شدن مفهوم عام وجود به ماهیت. ماهیت ولی نه فردا، تو فضای ذهن هستیم ما. به ماهیت ماهیت در اینجا حساس شکل میگیره. مثلا میگیم وجود انسان، نه این انسان ها، وجود انسان، وجود بقر، وجود غنم، وجود مثلا حیوانات دیگه. توجه کردید؟ همیشه این انسان بیچاره همین کنار بقر و غنم و این چیزا ذکر میشه تو این مثال ها. وجود انسان، وجود بقر، وجود غنم، وجود چیزای دیگر به این نه. این ما با حساس وجود روبرو هستیم. در حساس وجود ایشون میگه که در واقع تقیید داخله ولی غید خارجه. غید چیه؟ این وجود. مقید چیه؟ اون ماهیت. تقیید داخله برای اینکه حساس شکل بگیره. میگه هویت حسه اینه، غیره وجود یه چیز دیگریه. ولی شما وقتی او رو مقایسه میکنید با ماهیت، ماهیت اینجا حساس درست میشه. در واقع تقیید داخله ولی غید خارج هستش. پس اگر حساس داشته باشید در اینجا هم قاعده فرعی واقعا شما چیزی رو برای چیز ثابت نمید. غید خارج از فضای مقید هستش. نسبت وجود رو داریم با مثلا ماهیت ها میسنجیم. این هم میشه چی؟ حساس. تازه تو فضای ذهن هم هست. از بحث حساس خارج میشیم، میرسیم به فرد. فرد چیه؟ فرد این هستش که شما وجود رو مرتبط با یک ماهیت خاص بکنید به گونه ای که غید و تقیید هر دو داخل مقید باشه. یعنی یه موردی ما داشته باشیم که ماهیت داشته باشید، وجودم مرتبط با او، پیوند خوردن اینا هم با هم دیگه باشه. خب میدونید که متکلم داره این بحثو میکنه، میگه اصلا چون چیزی واقعیت نداره. اگر واقعیت میداشت قاعده فرعیه میخواد جریان پیدا بکنه و دچار دردسر میشدیم، چون ثبوتش این لشیئن میشده. اصلا فرد وجود که میخواد ارتباط با یک ماهیت خارجی پیدا بکنه و بعد بگونه ای بشه که غید و مقید، غید و تغییر هر دو داخل مقید باشه، چون چیزی اصلا نداریم. وقتی چون این چیزی اصلا نداریم، بنابراین مشکلی به لحاظ قاعده فرعیه پیدا نمی کنیم. دو چیز واقعیت داره، یکی وجود عام، یکی حساس. در اونها که مشکل قاعده فرعیه نداشتیم، حالا به توضیحات مختلف. یه چیز دیگه داریم که فرد وجود باشه، این میتونست مشکل ایجاد بکنه، ولی چون اصلا واقعیت نداره مشکل تحقق پیدا نمیکنه. ببینید بیان بعضی متکلمین رو و بعضهم، یعنی بعضی از این آقایون رو وادار کرد به این حرف، الی القول به ان الوجود لیس له. این وجود که گفته اینجا شماره یکه، پایین ترکیم ول حسس شماره دوه و اما الفرد شماره سه هستش. و بعضهم الی القول به ان الوجود لیس له الا المعنى المطلق. وجود یعنی به ما هو وجود غیر از این معنای مطلق چیز دیگه ای نداره. و هو معنى الوجود العام، این معنای وجود عامه. اینجا که اصلا قاعده فرعیه ما مشکلی پیدا نمی کنیم. ول حساس، حساس وجود چجوریه؟ میگه حساس وجود یعنی همون معنای عام که اضافه به ماهیت ماهیت بشه. و هو المعنى العام مضافا الى ماهیت ماهیت به حیث و یکون و تقیید و داخلا و الغید و خارجا. به گونه‌ای که تقیید داخله ولی غید خارج هستش. یعنی شما وقتی که یعنی در مجموع شما یک بسته کامل ندارید، شما مقید دارید، تقیید هم ملاحظه شده ولی غید خارجه. وجود رو برای او ثابت نمی کنید. مقایسه وجود با این ماهیت به شما یک حسه ای از وجود رو تحویل شما میده. در اینجا هم قاعده فرعیه دچار مشکل نخواهد شد، علاوه بر اینکه این فضا فضای ذهنیه. و اما الفرد، اما اگر فرد رو بخواید مطرح بکنید، اگر فرد رو بخواید مطرح بکنید، فرد چیه؟ این فرد وجود چیه؟ و هو مجموع المقید و تقیید و الغید. یعنی این که مقید، تقیید و غید همه با هم دیگه باشن، این میشه فرد از وجود. ولی بحثی که ما داریم اینه که چون این فرد از وجود اصلا واقعیت نداره، تا بخواید قاعده فرعی جریان بدید ثبوت و شئن لشئن بکنید و دچار دردسر بشید. فلا ثبوت، یعنی چون این چیز اصلا ثابت نیستش، تحقق نداره تا شما بخواید قاعده فرعی رو جریان بدید. این راه حل چهارم. و اما راه حل پنجم، علامه قبل از این که به راه حل پنجم برسه، یه قضاوتی راجع به این چهار تا راه حل مطرح میکنه. میفرماد که و شیء من هذه العجبه علا فسادها لا یغنی تا الا. اینو توجه بکنید، برداشت درست از این جمله بکنیم. این میفرماد هیچ یک از این جوابهای چارگانه علا فساد الله یغنی تعالی، بعضی اینجوری معنا کردن گفتن هیچ یک از این جوابها افزونه بر این که خودش فاسده هیچ فایده ای نداره. نه، علا فساد اینه بر اساس این که باطلند فایده ای نداره، چون این راه حل هایی که گفته شده باطل استش پس فایده ای نداره. نه اینکه دو تا رد داره میکنه، یکی اینا فاسدن، چون اینکه در بحث ما فایده ای نداره، نه، چون اگه درست باشه فایده داره، چون که اصلا باطل است و صحیح نیستش و لذا طائل خب یعنی هیچ فایده ای نخواهد داشت. و شیء من هذه العجبه بنابر این که فاسدن، چرا فاسده؟ اون اولی که قاعده عقلی رو تخصیص داده، قاعده دومی که اصلا قاعده فرعیه که همه قبول داریم درسته، میگه این درست نیست، استلزام از بس در واقع از یک جو خارج شده. نظر سوم و چهارم که بر اعتباریت وجود نهفته شده و بر اساس اثرات ماهیت داره پیریزی میشه و چون این نظریه ابطال شده پس این رایلان درست نخواهد بود. پس بنابراین این جوابها به لحاظ این که فی حد نفس باطل هستن هیچ فایده‌ای در بحث ما و حل مشکل نخواهند کرد. راه حل اصلی راه حل پنجمه. راه حل حل پنجم چیه؟ راه حل پنجم که صدر متعلم مطرح کرده این استش که آقا اصلا ارتباط وجود با ماهیت، ثبوت وجود برای ماهیت تخصصا از قاعده فرعی خارجه. یعنی قاعده فرعی سر جاش درسته؟ اصلا شما فکر میکردی که این ارتباط وجود و ماهیت یکی از مصادیق قاعده فرعی هستش، یکی از مصادیق قاعده فرعی هستش، حالا میدید چجوری پیاده نمیشه، چرا جریان پیدا نمیکنه؟ اصلا جز مصادیق قاعده نیست، اون یه چیز دیگه است. چون قاعده فرعی اگه توش دقت کنید ثبوت شیء لشیء میگه، در حالی که وقتی شما میخواید وجود رو با ماهیت ارتباط بدید بحث ثبوت شیء، یعنی ثبوت الانسان، نه ثبوت یک شیء برای یک شیء دیگر. راجب ثبوت ماهیت دارید بحث میکنید، یک چیز هستش که تحلیل میکنید به ماهیت و وجود، نه ثبوت و شیء لشیء. پس بنابراین مورد بحث ما اساسا تخصصا از ذیل قاعده فرعی خارج هستش و هیچ مشکلی هم وجود نخواهد داشت. نه من صمیمه نه. و شیء من هذه العجبه على فسادها لا یغنی طائلا، میفرماد هیچ یک از این جواب هایی که داده، این چهار جواب، اینها بر اساس اینکه نادرست هستن فایده‌ای در این بحث ندارن. و الحق فی الجواب ما تقدم، واقعیت و حق در جواب اون چیزی که گذشت. من این که اون گذشته با اینی که الان اومده تفاوت داره عرض کردم، هر دو تا جواب هایی است که در کلمات صدر استفاده شده، این دو تا به هم بر نمیگرده، اینا دو تا جوابه. صدر المتعلم در اکثر آثارش همین جوابی که الان میخونیم داده، اون جوابی که گذشت رو در برخی از آثار و رسائلش مطرح فرموده.
خود علامه فرمودن که وجود و ماهیت تغایر دارن،
تغایر دارن، ولی اصلا اون ماهیت به همین وجود ثابته، نه به وجودی دیگر. یعنی ثبوت شی برای یک شما یک شی رو تحلیل کردید به وجود و ماهیت، دو شی اینجا ندارید. خب ببینید این لشه، شما دوست دارید که الان قاعده فرعیه رو تعمیم بدید، اشکال نداره. یعنی ما در بدو ام وقتی با قاعده فرعیه برخورد کردیم، قاعده فرعیه با حلیه مرکبه متولد شده، حلیه مرکبه در ارتباط بین جوهر و عرض بوده، بعدها یواش یواش هی ترقیق شده این قاعده فرعیه. وقتی قاعده فرعیه ترقیق بشه به مطلق ثبوت یک امر برای یک امر دیگر هم جریان پیدا میکنه، توجه کردید؟ یعنی حتی اعراض تحلیلی هم که میخواد برای موضوعش ثابت بشه این قاعده باید جریان داشته باشه. اگر قاعده تعمیم دادید، راه حلی رو که پیدا باید مطرحونی همون راهی است که قبلا مطرح کردیم، توجه کردید؟ که بابا ماهیت میخواد ثابت بشه برای وجود و قاعده فرعی هم درسته، رتبتاً وجود تقدم دارد بر ماهیت، این فضا کاملا واضح است و درست، این همونی هستش که صدرا اصلا در بعضی از رسائل گفته. ولی پیش از این که قاعده فرعی رو ارتقا بدیم تو همون فضای حلیه مرکب، اگه در نظر بگیرید چیزی برای چیزی ثابت نمیشه، ثبوت و شیء، و این درسته، ثبوت و شیء، نه ثبوت و شیء لشیء آخر، یک شیء است که تحلیل به وجود و ماهیت میره.
یعنی همین جواب علامه
برمیگرد نه نه، اصلا مشتق رو قبول نداره دنیا، ما مشتق رو اینجا قبول داریم، توجه کردیم میگه الماهیت موجودان، این مشتق رو قبول داریم، منطقه میگیم ثبوت شی برای شی نیستش، بلکه ثبوت شی هستش اینجا. آره اولی ما اولی تو شماره نیاوردی، ما اولی میگید قبل از اون بود، توجه کردید؟ تو اون اولی در واقع گفته اصلا شما وقتی میگید وجود برای ماهیت ثابت میشه، این تو فضای ذهنه، تو فضای خارج چیه؟ ماهیت ثابت میشه برای وجود و قاعده فرعیه بعد الارتقا. نمیخواستم این بحث رو مطرح، بعد از ارتقا، ارتقا هم توضیحات خاص خودش رو داره، بعد از ارتقا داره جریان داره و هیچ مشکلی هم نداره، توجه کردید؟ خب ما اون جواب اول رو الان حسابش نکردیم، چون علامه هم میگه از اون بحث این است، در واقع از اون بحث این استفاده نمیشه، این یک جواب دیگری است که صدر المتعالی مطرح کرده. این چیه که اصلا این این مورد بحث ما تخصصا از قاعده خارجه، قاعده در ثبوت شیء لشیء، این در ثبوت شیء، این که جریان پیدا میکنه اون وقتی که شما قاعده رو ارتقا نبخشید، این قبل از ارتقا، قبل از ارتقا این قاعده در کجا پیاده میشد؟ در حلیه‌های مرکبه، حلیه مرکبه ارتباط بین جوهر و عرضه، یعنی یک شیئی دارید دارای وجود و ماهیت، برای یک شیئی که دارای وجود و ماهیت هستش داره مطرح میشه. خب در اینجا فرع ثبوت چیه؟ مثبت الله هستش. محل بحث ما ارتباط وجود و ماهیت که اینجوری نیست، ثبوت و شیئه، نه ثبوت و شیئن لشیئن آخر. والحق فی الجواب ما تقدم من ان القاعده انما تجری فی ثبوت شیئن لشیئن، قاعده جریان پیدا میکنه در ثبوت یک شیء برای شیء دیگر، لا فی ثبوت شیء. محل بحث ما در ارتباط وجود و ماهیت ثبوت و شیء است، نه ثبوت و شیء لشیء آخر. و به عبارت اخرى مجرى القاعده هو الحلیه المرکبه، حلیه مرکبه با برداشت متعارف ها که ارتباط بین جواهر و اعراض بود. و به عبارت اخرى مجرى القاعده یعنی محل جریان قاعده حلیه مرکبه است، دون الحلیه البسیطه، نه حلیه بسیطه، کما فی ما نحن فی، مثل اون چرا که الان در بحثی که درش هستیم حلیه بسیطه است. ببین حلیه بسیطه و حلیه مرکبه فرقش چیه رو دیگه میدونید، خوندید. در حلیه مرکبه شما چیزی را برای چیز ثابت میکنید، یعنی محمول شما موجودیت نیست، مطلق موجودیت، موجودیت یک شیء است برای شیء دیگر. ولی حلیه بسیطه چیه؟ شما دارید موجودیت یک شیء رو ثابت میکنید، لذا همیشه در حلیه بسیطه موجودان، متحققان و امثال اینها محمول قرار میگیره، ولی اونی که تو حلیه مرکبه محمول قرار میگیره موجودان و محمولان نیستش، بلکه یک چیز دیگری است، مثل ابیض، میگه الجسم ابیض، البته توش یک وجود رابط خابیده، یعنی وجود یک شیء خاص برای یک شیء دیگر در نظر گرفته میشه. خب پس بنابراین این مشکل هم بدین صرف حل و فصل خواهد شد. تو این عبارت ها در واقع نوع ارتباط وجود و ماهیت هم یه مقداری تبیین شد. از فصل 6 میگذریم وارد فصل 7 میشیم. در فصل 7 احکام سلبی وجود میخواد مطرح بشه. در نهایت الحکمه چون این فصلی وجود نداره، فقط بخشی از محتواش در یکی از این فصول، یادم نیست که، فکر میکنم از فروعات اصالت وجود باشه، در اونجا مطرح شده. ولی در شرح منظومه، در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 173 همین عنوان اومده، فی احکام الوجود از سلبیه، چون علامه طباطبایی در نوشتن بدایه بیشترین نگاه و نظرش به شرح منظومه ملادی سبزواریه، توجه کردید؟ اونجا رو نگاه میکنه و بحث میکنه. جلد دوم شرح منظومه صفحه 173 همین عنوان رو داره و این احکام رو ولو با یه مقدار تغییرات مطرح کرده. 173 174 175 همینجور عبارت ها مطرح شده. در هر صورت ما اینجا میخوایم بگیم چه چیزهایی رو وجود نداره، احکام سلبی وجود چه چیزهایی هستش. 6 تا فرع یا 6 حکم سلبی در اینجا مطرح شده. حالا خوبی که شما اینا رو هم مشخص شماره گذاری بکنید که فضا واضح بشه. شماره اول و دوم بسیار ارزشمنده، یعنی از ثمرات بحث اصالت وجوده و بسیار ارزشمنده. در الهیات به معنی الاخص تأثیر بسیار شدید داره. این بسیارش تأکید میکنم تا بحثش روشن بشه، یعنی متوجه باشیم که در اونجا اثرات شگرف خواهد داشت. در الهیات ملخص اثرات شگرف داره، هم فرع اولی که اینجا گفته میشه و هم فرع دوم. فرع اولی که اینجا گفته میشه در کتابهای دیگر به این شکل اومده که ان الوجود لا ضد له، ولی علامه در اینجا همون محتوا رو با یک تعبیر دیگه آورده. علامه میگه وجود امر مغایری براش وجود نداره. توجه کردید؟ شما وقتی وجود رو اصالتش اثبات کردید شما امر مغایر نخواهید داشت. چرا؟ استدلالش چیه؟ استدلالش به اصالت وجود برمیگرده. خوب توجه بکنید، تمام این بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم به لحاظ متن هستی به ما و متنه، یعنی اون جایی رو کلمه جام از زیغه تعبیره، اون جایی که وجود هست دیگه هیچ چیز دیگری نیست، هیچ چیز دیگری که مغایر با وجود باشه نیست. لذا از این منظر هر چیز دیگری در نظر گرفته بشه بطلان ذاتی داره. بطلان ذاتی، چیزایی که بطلان ذاتی دارن میتوانن بالغیر موجود باشن ولی ذاتن باطل هستن. اون چیزی که ذاتن باطل نیست فقط چیه؟ فقط وجوده که به حسب سنخ ذاتش از سنخ موجودیت هسته. پس بنابراین فرع نخست اینه که استدلالش هم درش وجود داره، استدلال اصالت وجوده، در از ثمرات اصالت وجود اینجا حرف میزنه. از ثمرات اصالت وجود آن است که متن هستی را فقط وجود تشکیل میدهد. هیچ امر مغایر با وجود که غیر وجود باشه در ساحتی که ما وجود را اصیل دانستیم متعقق نیست. این بحثی که مطرح کردیم هیچ منافاتی با این ندارد که همراه وجود چیزهای دیگر هم باشه، چون اونا اصلا در منطقه اصالت نمیخوان وارد بشن تا شما با استدلال اصالت وجود بخواد اونا رو باطل بکنید. که ببینید بیان رو، الفصل السابع فی احکام الوجود السلبیه منها ان الوجود لا غیر له، اصلا وجود که اصالتش اثبات کردیم مغایری برای او نیستش. چرا؟ استدلال نگاه بکنید تا این بحث روشن بشه. و ذالک لان انحصار الاصاله فی حقیقتی، وقتی شما گفتید اصالت منحصر است در حقیقت وجود، خب معناش چیه؟ یستلزم بطلان کل ما یفرض و غیرن له اجنبیان ان، مستلزم بطلان هر چیزی هستش که غیر وجود فرض بشود و اجنبی از وجود فرض بشود. چه جور بطلانی؟ بطلانن ذاتی، یعنی به حسب ذات باطله. توجه کنید این نکته را، میتونه بالغیر حق باشه، موجود باشه، متحقق باشه، ولی به ذات باطله. لذا ماهیات ذاتن باطلن، این ذاتن از سنخ وجود نیست ولی متحققه. توجه کردید؟ تعبیرات حتما دقت کنید. این کلمات مثلا در جایی گفته میشه آقا مثلا فرض کنید غیر از وجود همه باطل هستن، همه باطل هستن، فکر میکنه یعنی همه مثلا اصلا متحقق و واقعیت به هیچ وجه ندارن، هیچ پوچن. نه، حتی با تأکید بطلان ذاتی. جالبش اینه که صدر المتعلم میگه ماهیات همون لحظه ای که موجود هست موجود نیست. تناقض که نمیگه، که میخواد بگه موجود است بل وجود ولی به حسب سنخ ذاتش موجودیت نداره. خیلی واضحه، مثل اون فرع پنجمی که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه داره و من عبارتش رو خوندم، یعنی بل وجود متحقق، نه به نفس ذات خودش. به نفس ذات خودش در نظر بطلان محضه، به حسب ذاتش در نظر لیسیت ذاتیه داره، برخلاف وجود. وجود عین موجودیت هستش. پس توجه داشته باشین، این عبارت گولزننده است، یعنی اگر آدم حواسش نباشه به فضاهایی میفته که فضاهای نادرسته. پس ان الوجود لا غیر له، وجود مغایر نداره، چون اصالت وجود انحصار اصالت در وجود، این اصالت وجود و این که ما دیگه چیز دیگری اصیل نداریم، این نشان میدهد امر دیگری با عنوان اصیل نمیتواند عرض اندام بکند در برابر وجود. هر چی هست وجود است، بله احوال وجود هم هست ولی احوال وجود اعتباری هن. یعنی در منطقه اصالت نیستن، در منطقه اعتباریت هستن. اعتباریت هم بحثیست در ارتباط با خارج و واقع. خیلی این عبارت رو دقت کنید در مطالعه، در مباحثه بتونید این فضا رو استفاده بکنید. این در واقع فرع اول. و اما فرع دوم، فرع دوم فرعیه که در کتاب‌های فلسفی با این عنوان ذکر شده، ان الوجود لا مثل له، ان الوجود لا ند له، این تعبیرها راجبش اومده. اما الان علامه که داره مطرح میکنه با این عنوان آورده، آقا وجود دوم نداره. خیلی خوب دقت کنید این بحث رو، وجود دوم نداره. باز مواظب باشید، یعنی استدلالی که علامه داره اینجا مطرح میکنه استدلالش هم اصالت وجوده. اصالت وجود رو اگر قائل شدیم و معتقد شدیم هیچ چیزی دیگری اصیل نیستش، شما در مرحله متن هستی که اصالت رو اونجا داریم پیاده میکنیم، آیا باید بگیم دو تا وجود داریم؟ اگر قائل بشید شما وجود مثل داره، ثانی داره، یعنی باید بگید دو تا وجوده. اگه دو تا وجوده، فرع بر در واقع تعدد وجوده. تعدد وجود فرع بر وجود یک امر مغایر هست که یا داخل شی میشه یا به عنوان یک عرض خارج داره اقدام میکنه. این خوب بس توجه داشته باشه، وقتم یه دو سه دقیقه مونده، اگه نزدیم تطبیق نمیکنم، ولی بذارید همین نکتهایی که میگم خوب فضاش روشن بشه. چیه؟ آقا فرع دوم اینه که وجود دوم نداره. یعنی شما نمیتونید تو منطقه ای که اصالت وجود رو مطرح میکنه، تو منطقه وجود بگید وجود دو تا هست. چیزایی که اینجا داریم مطرح میکنیم به درد ابطال حقایق متباینه مشا میخوره، به درد ابطال وحدت سنخی ها هم میخوره. یعنی استدلالیست برای نفی اونها. حتی اگر ما بیان صدر متعلین، یعنی انتزای مفهوم واحد از حقایق متباینه، حتی اون رو هم بخویم قبول نکنیم، اصالت وجود رو فقط قبول داشته باشیم، باید این ثمرات رو بپذیریم. یعنی حقایق متباینه رو باید نفی بکنیم، همچنین وحدت سنخی هم باید چیکار بکنیم؟ نفی بکنیم. آه وجود دوم نداره. شما نمیدونیم که دو تا وجود متن هستی رو پر کرده، سه تا وجود متن هستی رو پر کرده. اصالت وجود این اجازه رو به شما نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بگید وجود دو تا هستش، یعنی باید وجود متعدد رو قبول بکنید. وجود متعدد رو قبول کردید، تعدد وجود باید به وسیله عاملی غیر از وجود انجام بشه که داخل در وجود میشه، او رو از یه وجود دیگه جدا میکنه، یا به عنوان یک امر خارجی به او میچسبه، با هم دیگه غیر از اون وجود خواهد شد. در حالی که ما گفتیم در منطقه متن چیزی غیر از وجود حضور نداره. وقتی چیزی غیر از وجود حضور نداره، اثنینیت در وجود بی‌معناست. در منطقه متن هستی یک وجود یک پارچه حاضر است. این بحثی که می‌کنیم تشکیک طولی و عرضی رو خراب نمی‌کنه ها، اونا سر جای خودشه. این تشکیک طولی به حسب شدت ضعف، یا تشکیک عرضی به لحاظ ارتباط با مایات. این همین علامه هستش که بحث تشکیک رو مطرح کرد، الان داره اینو مطرح میکنه. نگید این حرف یعنی این که هیچ چیزی غیر از وجود واقعیت نداره، ماهیت هم نیست، چون ماهیت نیستش پس بنابراین نمیتونیم تکست. نه، ماهیت هستش، شدت ضعف هستش، ماهیت طولی هستش، ماهیت عرضی هستش، همه اینا رو قبول داره. ما نفی تعدد طولی و عرضی نمیخوایم بکنیم. تو منطقه متن اصیل رفته شما با یک وجود روبرو هستید. بله، یک وجود شدید و ضعیف، با یک وجود یک پارچه روبرو هستید. شما دو تا وجود که بینونت داشته باشه بینشون شما نمیتونید پیدا بکنید. بر اساس همون بحث اصالت وجود، ما وقتمون تمام شده، چون این فرق مهمه. من انشالله جلسه بعد هم توضیح مجدد میدم و بعد تطبیق میکنیم روی متن. السلام علیکم و رحمت الله.